به نام خالق یکتا. عمی، تمدن‌های درونی، قسمت سوم از کتاب‌های کودک کهکشانی. بخش اول، دیدار و جدایی. من نمیتونستم باور کنم بالاخره سفینه عمی روی صخره‌های ساحل در آسمان پرستاره شب ظاهر شد. در روحم احساس خوشحالی می‌کردم. زمان زیادی منتظر این اتفاق بودم، اما حالا همه چیز دوباره خوب می شد. نور زرد پایین آمد و مرا به سمت ماشین کیهانی و اتاق ورودی بالا کشید. من فقط درباره وینکا فکر می کردم. دوست دختر فرازمینیم، همزاد روحیم. ما دوباره بعد از یک جدایی غم‌انگیز با هم ملاقات خواهیم کرد. قلبم با شعف فراوان تپش می کرد. به عرشه خوش آمدی. یک غریبه جوان با لبخندی روی لب که در جلوی من ایستاده بود این را بیان کرد. خیلی عجیب بود، چون من انتظار داشتم عمی یا وینکا را ببینم. عمی نتوانست بیاید. بیا اینجا جیم، کمی صحبت کنیم. او یک مرد کوچک اما بلند و باریک بود. خیلی از من بلندتر، که ظاهراً به نژاد وینکا تعلق داشت. سوام‌ها مثل اونها موهایی صورتی داشت، چشمانی بنفش و گوشهایی نسبتاً تیز. وینکا در اتاق است؟ من قبل از اینکه وارد اتاق کنترل شوم این را پرسیدم. بله، از این راه برو. از این راه برو تا او را ببینیم. نفس راحتی کشیدم و داخل شدم. همان نگاه جادویی در انتهای اتاق. عالی به نظر می رسید. سینه‌ام با مهر به تپش در آمد و لبخندم با بارقه های نور جوانه زد. اما او مثل من نگاه نمی کرد. سرد بود. هیچ کششی برای به سمت من آمدن در خودش نشان نمی داد. یا حتی هیچ شادی از دیدار دوباره. فقط مرا از دور تماشا می کرد. حتی خوش آمد هم نگفت. نگران و ناراحت شدم. مرد جوان به سمت او حرکت کرد و او لبخندی به مرد جوان زد که شیرین بود. به او بله، اما به من نه. اون مرد کنار وینکا ایستاد و رو به من کرد. دستش را روی شانه های همراه جاودانه من گذاشت. با نگاهی ظالمانه حاکی از پیروزی رو به من گفت: اشتباهی رخ داده بود. همزاد در جهانهای جداگانه وجود ندارد. او همزاد من است، نه تو. و شروع به بوسیدن لبه وینکا کرد. وینکا نیز با عشق پشت و گردن خود را به حرکت در آورد. احساس کردم از درون دریده می شدم. می خواستم گریه کنم، اما نمی توانستم هیچ کاری انجام دهم. فلج شده بودم. وینکا مرا برای پسر دیگری ترک کرده بود، بزرگتر، تقریبا یک مرد، 17 یا 18 ساله. این چیزیست که دخترها دوست دارند؟ نه کوتوله‌ای مثل من که کمتر از 12 سال دارد. در اون لحظه صدای بادی شنیدم. جیم، جیم. با درد زیادی در قلب و روحم چشمم را باز کردم. من توی اتاقم در خانه ساحلی بودم. آخ، دوباره آن کابوس. درونن از مادر بزرگم تشکر کردم که من را بیدار کرده بود. بهتر شدم. وقتی بیدار شدن جیم، من دارم به کلاس یوگا میرم. کسی اینجا باید از خواب بیدار بشه. بله مادر بزرگ، دارم میام. راستی من برای ظهر قرار دارم جیم، کمی هم برای نهار دیر میرسم. میتونی فرو ساعت 12 خاموش کنی؟ کیک سیب زمینی داخلشه. بقیه کارها رو وقتی برگشتم انجام میدم. بله مادر بزرگ، انجامش میدم. میبینم جیم، مواظب خودت باش. بله. اون قسمتی از روح من بود، بدبین و ناشکیبا. در این دوره که باید انتظار می کشیدم، هرچه روزها بدون خبری از عمی یا وینکا سپری می شد، این کابوس برایم بیشتر تکرار می شد. اما این فقط یک رویای بد بود، خوشبختانه. مادر بزرگم مدتی بود تلاش میکرد تا دوباره جوان شود. کلاس یوگا میرفت، ویتامین میخورد، مانند جوانها لباس میپوشید و دفتر کار قدیمیش را دوباره راه اندازی کرده بود. نمیدونم آرایشگر بود یا کیهانشناس یا یه چیزی شبیه این، ولی زمان کمتری تو خونه صرف میکرد و بیشتر به کار کردن در سالن سلامت و زیبایی و ملاقات با مردم مشغول بود. این کار مادر بزرگم ما را از لحاظ اقتصادی قادر می ساخت تا در طول تابستان خانه ای در کنار ساحل اجاره کنیم. وقتی ما برگشتیم، من فکر می کردم که امی و ماشین فضاییش در روزهای ابتدایی فصل برخواهند گشت. اما 2 ماه بدون اتفاق مثبتی در میان صخره‌ها، جایی که 2 مرتبه با هم ملاقات کرده بودیم، گذروندم. تقریبا تعطیلات داشت تمام می شد و به زودی به شهر برمیگشتیم و هنوز هیچ. این انتظار طولانی تابستان مرا به تعطیلاتی ناخوشایند و بی پایان بدل کرده بود. هر روز به روی صخره ها می رفتم و تا غروب منتظر دیدن سفینه فضایی به آسمان خیره می ماندم. هر نوری مرا امیدوار می کرد، اما هر بار یک ماهواره یا هواپیما یا یک ستاره دنباله‌دار احمقانه و نه کشتی امی، تنها چیزی که مرا به وینکا نزدیکتر می کرد. چقدر دوست داشتم وینکا را دوباره ببینم. او در درون من رخنه کرده بود که انگار تا ابد با هم یکی شده بودیم، اگرچه ما فقط چند ماه پیش هم دیگر را ملاقات کرده بودیم و اون هم برای کمتر از 1 روز. اما همین کافی بود. کششی مقاومت ناپذیر بین ما به وجود آمده بود. فقط چند ساعت بعد فهمیده بودیم که روح‌های ما 2 تا تیکه از 1 وجودن و ما همزاده روحی هستیم. برای همین این جدایی روی من خیلی تأثیر گذاشته بود و فکر می‌کنم برای او هم احتمالاً همین طور بود. هر روز به یادش بودم. از اولین لحظه‌ای که او رو ملاقات کردم تا همین لحظه همیشه در فکرش بودم. در فکرش بودم یا حضورش رو درونم حس می کردم و متوجه می شدم که تا ابد همینطور خواهد بود. این حس رو دوست داشتم. احساس زندگی بیشتری می کردم. کاملتر و خوشحالتر. اگرچه کنار من نبود، اما طور دیگری با من بود. قطعاً به دلیل اینکه ما با عشق به هم پیوند خورده بودیم و به خاطر عمی می دانستم که این بزرگترین نیرو در تمام کائنات است. من یاد گرفتم که عشق فقط احساسات خوب نیست، بلکه بسیار بیشتر از این هاست. بعد از دیدار با عمی، خدای جدیدی برای من به وجود آمد. شرط می‌بندم که بسیاری از خدا ناباورها هم با من در مورد به وجود آورنده کیهان موافق خواهند بود. باوری که در بسیاری از جهانهای پیشرفته تر نیز پذیرفته شده. در واقع من به وسیله آنها این را فهمیدم. من می‌دانم که خدا همیشه بوده و همیشه نیز خواهد بود. و فقط همراه با تکامل ما، نگاه ما نسبت به او در طول زمان تغییر خواهد کرد. در ابتدا مردم باور داشتند که خدا چیزی مثل سنگ یا رد یا خورشید است. بعدن متوجه شدیم که در اشتباه بودیم و در هر دوره ما توانستیم درک بالاتری نسبت به خداوند پیدا کنیم. انگار به خدایی جدید برای ما تبدیل می شد که دقیقا همان اتفاقی بود که برای من افتاد. قبل از عمی، خدا برای من یک موجود خشن، یاغی، سختگیر، تنبیه کننده و انتقامجو بود. خب این افکاری بود که بعضی ها برای ترساندن من در ذهنم فرو کرده بودند. البته کتاب ها نیز چیزی شبیه این برای من ترسیم می کنند. به همین دلیل من ترس خیلی زیادی را در دوران بچگی حس می کردم. بعد متوجه شدم که اگر به خدا فکر نکنم، حس بدی به من دست می دهد. به همین دلیل برایم راحت تر بود که به وجود او شک کنم. اما حالا او برایم موجودی همیشه حاضر، مهربان و تابان است که کهکشانها را هدایت می کند. به وسیله دوست کهکشانیم امی، خدای عشق را شناختم. حالا دیگر توجه می کنم. به این دلیل که دیگر خدا فقط یک ایده خیالی نیست و حالا من می توانم آن را با تمام وجودم حس کنم، حتی تجربه و آزمایش کنم. البته چون خدا عشق است، هر زمان من عشق را احساس می کنم در حال تجربه خدا هستم. ساده است، راحت برای روح‌های ساده. منظورم اینه اگر این موضوع رو با یک روح پیر مطرح کنیم، اون با نظریه‌های پیچیده و روشنفکرانه خودش ما رو درگیر می‌کنه و در آخر هم ما رو از خدا دور خواهد کرد. اتفاقی که برای ما بر روی این سیاره افتاده اینه که ما از درون دوپاره شدیم. به همین خاطر درک مسائل ساده اینقدر برامون دشواره. این موضوع در مدیریت سیاره ما هم صدق میکنه. من به اوفیر یک سیاره پیشرفته و همچنین بسیاری سیارات دیگه سفر کردم. اینگونه بود که فهمیدم تمدن‌های پیشرفته همه چیز خود رو با عشق با هم سهیم میشن. انگار که یک خانواده بسیار بزرگند. ساده، شبیه به یک فستیوال دائمی. چون همه راضی هستند، مشکلی پیش نمیاد. اما اینجا به خیابان میری، یک چهره خندان میبینی و 100 تا چهره ترش. و تقریبا همه فکر میکنن که مشکلشون با پول حل میشه. با این حال، هرچی یک مکان ثروتمندتر باشه، ترشروها و چهره های بی احساس بیشتری در آن دیده میشه. ماجرا از این قراره. مادیات فقط قسمتیه که در بیرون قرار داره. اما خوشحالی به قسمتی مربوط میشه که در درون ما قرار داره. و این قاعده در مورد عشق نیز برقراره. این دقیقا همون قاعده راهنما در جهانهای بسیار پیشرفته تر از ما هم هست. عشق به این خاطر زندگی اونها رو از دیدگاه شخص بیرونی مانند یک ماد نشون میده. در حالی که اینجا تنها من مهمه. و خودخواهی یک رفتار طبیعی در زندگی ماست و دستاورد این خودخواهی سبک زندگی ماست که با نیروی محرکه کهنه و ظالمانه‌ای به نام رقابت در حرکته، که البته همان قانون جنگل ما قبل تاریخه که با کلمات شکیل بیان میشه. اما جهانهای پیشرفته مثل ما عقب مونده نیستن، برای همین رقابت نمی کنند. در دارایی‌های هم سهیم میشن. به همین خاطره که تمدن کیهانی هنوز ما رو متمدن یا رشد یافته خطاب نمی‌کنه. برای همین ما گونه‌ای بسیار بدوی محسوب میشیم. هرچند که خود رو مدرن خطاب میکنیم، اما زندگی در 800 سال پیش نیز همین گونه بود و سطح رشد یافتگی ما با اون زمان در یک پله قرار میگیره. ما نمیتونیم درک کنیم که هدایتگران آن کشتی بی صدا که در فرکانسی بالاتر دیده میشن صاحب تکنولوژی هایی هستند که ما هنوز فکرش هم نمیتونیم بکنیم و همچنین ما رو مستحق برقراری ارتباط مستقیم هم نمیبینن. خب پروفسورهای دانشگاه هم با قبایل وحشی ارتباط برقرار نمی کنن که. چرا؟ چرا که اونها رو راهنمایی نمی کنند به صورت مستقیم. قطعاً اون مردم وحشی این استادان رو با دارت‌های سمی از پای در میارن. پس بهتره با کتاب‌هایی که برای اونها قابل فهم هستند این کار رو انجام بدن. با الفباهایی از مواردی که می‌خواهند به اونها آموزش بدن. مثال دیگه می‌زنم. اگه شما بخواید که جنایتکار خطرناکی رو ملاقات کنین، اون فکر می‌کنه که شما می‌خواید ازش حمایت کنین. و اگه بخواین بهش بگین که رویه و روش اون غلطه، بهتره با جلیقه ضد گلوله پیشش برین. در هر صورت این کار بیهوده است، چون اون فرد خوب میدونه که چه کاری انجام داده. در این مورد نیز کار مناسب تر گذاشتن چند کتاب نزدیک اونه. و فراموش نکنید که این کتاب ها رو با هیجان و استراب و ناراحتی پر کنید تا چون اگه نکنین اون حوصله‌اش سر میره و کتابو کنار میذاره. اما با وجود تاریکی که تو این جهان غیر متمدن وجود داره و علت اون تفکر عقب مانده‌ایه که واقعیت عشق رو نمیشناسیم. امی گفت که من باید با شادی زندگی کنم، با ارتعاشات مثبت نسبت به همه. حتی دانشمندانی که مشغول ساخت سلاح‌های جدید هستند یا اونهایی که مشغول ویران کردن جهان اطراف خودشون هستند. او معتقد بود که دوست داشتن انسان‌های خاص و خوب کار خیلی راحتیه. طبق نظر او این افراد بد نیستند، فقط نادان هستند. بنابراین راه حل جنگ نیست. درمان حذف آنها از روی نقشه یا زندانی کردن اونها نیست. درمان آموزش و کمک کردن برای تغییر ذهن و قلب اونهاست. حداقل در مورد جوانترها که هنوز قابلیت تغییر رو دارند میشه اینو گفت. البته الان متوجه شدم که بزرگترها هم همین گونه هستند. من میگم ما میتونیم تغییر کنیم و جهان غیر انسانی رو به جهانی انسانی تبدیل کنیم. اما این قطعی نیست، چون در مدارس به ما آموزش نمیدند که انسان بهتری باشیم. سیستم آموزشی ما به سمت قسمت بیرونی گرایش داره، نه به قسمت درونی. به همین خاطر تقریبا تمام کاری که ما انجام میدیم حفظ کردن اطلاعاته و نه اطلاعاتی که ما رو به سمت شادی و خوشحالی هدایت کنه یا معنی حقیقی زندگی رو برای ما آشکار کنه. تلمبار کردن اطلاعات بیرونی چیزی رو در درون ما تغییر نمیده، حداقل نه به اندازه قابل توجهی. و به جای اون که ما رو به سمت اتحاد و همبستگی هدایت کنه، ما رو تشویق میکنه تا بیشتر رقابتی باشیم. و این یعنی تلاش کن تا در هر چیز از دیگران جلو بزنی و بر آنها پیروز شوی، اونا رو له کنی. این فلسفه رسمی ماست، واقعیت اخلاقی ما. لباسهای بهتری میپوشیم، با موبایل حرف میزنیم و راه میریم، اما از درون فرق زیادی با دوران قارنشینی نکردیم. در این سناریو من چیز متفاوتی در نسل خودمون نمیبینم. یا در آینده میتوان به این تغییر امید داشت؟ آیا واقعا میشه امید داشت؟ من تغییر کردم. حالا من به سرنوشت بشریت علاقه‌مند شدم و این به خاطر مدرسه نبود، به خاطر عمی بود. اشتیاقی بود که از چیزی بر روی زمین ناشی نشد. دوستان بالایی ما نمیتونن یک به یک به سراغ همه برن و اونها رو بیدار کنن، چون علاقه برای بهبود وضع بشر یا روح او چیز فراگیری در بین ما نیست. من راه ساده‌ای برای این بیداری متصور نیستم، مگر اینکه ما فاجعه‌ای بسیار بزرگ و خلق کنیم که اگر از آن نجات یافتیم ما رو بیدار کنه، ما رو مجبور به تغییر کنه برای ساخت واقعیت متفاوتی از زندگی. اما امی گفت که برنامه این نیست که این تغییر رو به وسیله یک فاجعه به وجود بیاریم، بلکه با همکاری در نوشتن این کتاب‌ها و با نشان دادن پایه‌های زندگی در جهان‌ها و موجودات دیگه که از ما رشد یافته‌تر هستند، می‌تونیم میزان فهم و دانش اونها رو از قوانین بنیادی کیهان که یکی دیگه از چیزهایی که برام الهام بخش بود و باز از این جهان نشأت نمی‌گرفت، راهنمای دیگران بکنیم. چیزی که خیلی مهمه اینه که اون عشقه. بسیار ساده و واضح. عشق که باعث میشه همه به دنبال بهترین ها برای خودشون و دیگران باشن. اما عشق چه احساسی باشه چه روحانی، از کم فهمی ها و تاریکی های شعور عبور میکنه. در جهان های پالایش یافته موجودات در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها مشغول به کارند و کار زیادی رو در زمینه رشد روحانی به انجام میرسونن. به این دلیل که در آنجا معنویت و علم یک چیزه و همه اونها میدونن که همه چیز به عشق وابسته است. اما اینجا نه. اینجا همه چیز به کیف پول و بانک‌ها وابسته است. منطقی به نظر میرسه که امر ظریف و پیچیده ی هدایت یک جهان به وسیله دانشمندان یا خردمندان انجام بگیره. اما در این جهان ما به وسیله عشق هدایت نمیشیم. پس ما منطقی هم نیستیم. یک خواننده روشنفکر ممکنه بگه این قیاس نامناسبه به دلیل اینکه عشق رو نمیتوان با منطق بررسی کرد. به هر حال به تعبیری که دوباره اونو از عمی الهام گرفتم، عشق بالاترین منطقه. اما این موضوع فقط با خرد قلب قابل فهمه و اون کسانی که بر ما حکمرانی می کنند چنان چیزی را نمی فهمند و بسیار کم به این موضوع عمل می شه. اینجا اتفاقی در حال رخ دادنه که خیلی ناهماهنگ و غیر منطقی سرنوشت بشریت، آینده ما و تمام زندگی روی کره زمین در سلطه قانون بازاره. و بنابراین ما با کشتی زیبا و تجاریمان یعنی زمین در حال سرخوردن در کهکشانیم. نابینا و در حرکت با قانون ظالمانه رقابت به دنبال یک چیز. پول، پول. بدون در نظر گرفتن چگونگی به دست آوردن آن. اگر سودآور باشد هیچ چیز برایمان مهم نخواهد بود. طبیعت، آینده یا انسانها. نتیجه فلسفه ما چیست؟ اکثریت مردم خوشحال نیستند، چیزی برای خوردن ندارند یا زمانی برای لذت بردن از زندگی. ویرانی به مقدس‌ترین مکان‌ها هم رسوخ کرده. جرم و جنایت در حال رشد، دندان‌ها برای همسایه‌ها تیز شده. افزایش تجمل‌گرایی باعث شده قفل‌ها سخت‌تر بشن، اسلحه‌ها و دیوارها بزرگتر و فاصله بین فقیر و غنی بیشتر، در حالی که کسب و کار زمین را آلوده و نابود کرده. و در مورد گرایش ها و ارزش های واقعی انسانی چه اتفاقی بر سر دوستی حقیقی اومده؟ بر سر مهربانی، عشق، چه آینده‌ای در انتظار ماست؟ همه چیز از دیدگاه سوداوری و توجیه اقتصادی آموزش داده میشه. اینجا مردم تولید کننده و مصرف کننده هستند و طبیعت نیز مواد اولیه. همین و بس. اگر برای من سودآور باشی با تو خوب رفتار خواهم کرد. اگر نه از جلوی چشمانم دور شو. اگر با همین رویه ادامه دهیم خودمان را به نابودی خواهیم کشید. خودمان هم این موضوع را می دانیم. اما همچنان همان گونه ادامه می دهیم. امی به من گوش بده. هر جا که هستی با ذهن من هم فرکانس شو. دوست دارم که به اینجا بیای. دوست دارم وینکا رو ببینم. خواهش میکنم بیا. این جملات هر شب وقتی بر روی صخره ها مینشینم بیان میکنم و میدانم او میتواند افکار مرا دریافت کند، اما هیچ اتفاقی نمیافتد. تا نیمه های شب تمرکزم را روی این پیام حفظ کردم. کمی ناراحت شدم و کمی هم ترسیدم. به همین خاطر به سمت خانه برگشتم و پیش خودم با ناامیدی فکر کردم که احتمالاً او در این تابستان نخواهد آمد. با اینکه من کتاب دومم را تمام کرده بودم که همان شرطی بود که او برای بازگشتش تعیین کرده بود. خب البته کتاب عمی و بازگشت عمی توسط پسر عمویم ویکتور طبق گفته های من نوشته شد. او بیشتر از 30 سال دارد و در مورد ادبیات اطلاعات خوبی دارد. اما کتاب جدیدم را خودم میخواهم بنویسم، تنها، البته با کمک عالی که دریافت کردم که قرار است بعداً در مورد آن به شما بگویم. صبر، علم صلح و یکی از اون شبها وقتی به خانه بازگشتم مادر بزرگم پرسید کجا بودی پسرم؟ گفتم در کلوپ بازی داخل میدان. همیشه بعد انتظار در ساحل به اونجا می رفتم. مادر بزرگم گفت چرا پولتو بابت کاری خرج می کنی که می تونی در خونه با کامپیوترت انجام بدی؟ من گفتم با هم فرق می کنن مادر بزرگ. درست مثل اینکه تو خونه تنها غذا بخوری و در رستوران با دوستات. مقایسه خوبی بود. یک لحظه به ذهنم الهام شد. مادر بزرگم گفت تو هر شب که میای کمی ناراحت هستی. مشکلیه پسرم؟ با دوست دخترت به مشکل خوردی؟ بله، مشکل همینجا بود. اما من نمیتونستم به مادر بزرگم بگم که دوست دخترم، که معشوقم، عشق زندگیم، همزاد عزیزم، یک فرازمینیه که میلیونها کیلومتر دورتر زندگی میکنه، که دیدار ما بستگی به عمی داره، یک فرازمینی دیگه. چطور میتونستم اینو به مادر بزرگم بگم در زمانی که پسر عموم منو با روان پزشک تهدید کرده بود؟ اون همیشه اینو به من میگفت. تو خیلی تخیل میکنی جیم. اتفاقات جذابی هم برات رخ میده و
منم کمک کردم به تو رو برای انتشار اونها به عهده گرفتم. ولی تو خیلی اونا رو جدی نباید بگیری. به این دلیل که بعضی چیزها خیالن و بعضی چیزها واقعیت. هزاران بار اینو تو گوش من خونده بود. من گفتم نه مادر بزرگ، چیزی نیست. به خاطر اینه که من در یکی از بازی‌ها نتوانستم رکورد بزنم. باید دروغ میگفتم که متوجه نشه ناراحتی من دقیقاً به خاطر همون دوست دخترمه. مادر بزرگم گفت چرا ناراحتی؟ و من گفتم هر بار دوم میشم، این منو کلافه میکنه. البته رکورد من در هیچ کلوپ بازی تو شهر روی صفحه نمایش پیدا نمیشد که این به خاطر کمبود تمرین من بود، چون اکثر وقت خودم رو صخره در کنار ساحل میگذروندم. مادر بزرگم گفت صاحب کلوب چطور تصمیم میگیره که چه کسی رتبه اول رو در بازی به دست میاره؟ گفتم چطور مادر بزرگ؟ گفت به خاطر اینکه اونا خیلی احمقن. گفتم چی؟ اما کاملا برعکس. اینو گفتم اما مادر بزرگم به من گوش نکرد و ادامه داد اونها به صفحه نگاه میکنند و میگن این رکورد احمقانه نفر اول، این رکورد احمقانه نفر دوم و همینطور تا آخر. چی؟ متوجه هستی؟ گفتم به نظرم شما در مورد چیزی که نمیدونین صحبت میکنین. شما نمیدونین که چه مهارتی نیازه که اسم در جایگاه نفر اول قرار بگیره. این یه افتخاره. مادر بزرگم گفت این افتخاریه برای اثبات احمق ترین؟ فکر کنم. مادر بزرگم ادامه داد اونها میدونن کسی که اول میشه اونقدر احمقه که مقدار زیادی پول رو صرف کنه و به یک صفحه ناراحت کننده نگاه کنه به جای اینکه کار به درد بخوری انجام بده، مثل مطالعه کردن یا یاد گرفتن چیزای جدید یا دعا کردن یا صحبت کردن با دوستان، قدم زدن، کمک کردن به نیازمندان، با کسی بیرون رفتن، مانند مردمی که اونقدر احمق نیستن که اسمشون رو تو جایگاه نفر اول در یک بازی قرار بدن. اینو گفت و به رخت خواب رفت. متوجه شدم که درست میگه. اما از طرف دیگه درس خوندن، کتاب خوندن، دعا کردن. خب اما اون نمیدونست دنیای کلوپ بازی چقدر جذابه. ستارهایی هستن که سریع مورد تشویق قرار میگیرن. در کلوپ میدان پسری هست که 3 مقام اولی در 3 بازی مختلف داره. اوگی محبوب. اسمشو نمیدونم به این دلیل که اون با هیچ کس صحبتی نمی کنه. اون همیشه در مقابل صفحه جدیه، در حالی که کلی رفیق و دوست پشت او در حال تشویقشن. مادر بزرگم در مورد مسابقه های جذابی که در این مکان ها اتفاق می افتاد چیزی نمیدونه. مثل شبهایی که بعد از ساحل ناراحت و غمگین با این فکر که ممکنه دیگه امی و وینکا رو نبینم به اونجا میرم. بعد از شام دوباره اونجا رفتم. روی مبل نشسته بودم که متوجه قوقایی بر سر یکی از دستگاه های بازی شدم. پسری که مهارت خوبی در بازی جنگ در کیهان داشت در حال زدن رکورد اوگی بود. همه برای نگاه کردن رفتیم. حتی خود اوگی هم بازی کشتن دایناسورها رو که در اون نفر اول بود و رها کرد تا کسی رو که در حال تهدید جایگاه اولیه اونه از نزدیک مشاهده کنه و بالاخره بور تونست جای اوگی رو در رتبه اول بگیره. اون 82 تا سیاره رو نابود کرده بود. رکورد خوبی بود. تعدادی به آرامی او رو تشویق کردند و برخی هم با حسادت به اون نگاه کردند و او حالا میتونست اسم خودش رو در صدر 25 نفر اول بازی ثبت کنه. موقعیت عالی که من هیچ وقت نداشتم. این موقعیت به مانند بردن یک جام یا مدال بود. اوگی نتونست تحمل کنه و شروع کرد تا دوباره اسم خودش رو به جایگاه اول برگردونه. بیشتر از 1 ساعت تلاش کرد و پول خرج کرد. کسی به من گفت که مادر اوگی که تازه طلاق گرفته بود مقدار زیادی پول به اون داده بود تا حسابی لذت ببره. به همین دلیل پسرهای بسیاری به او حسودی می کردن. در ابتدا تلاشش نتیجه نداشت اما دوباره اوج گرفت و مانند یک گلوله عمل کرد. شانس یا نبوغ، اوگی دوباره به جایگاه اول برگشت. اون تونسته بود 90 سیاره رو نابود کنه. به همین دلیل او محبوب بود و به او حسادت می شد. چطور مادر بزرگ بیچاره من نمی تونه چنین چیز هیجان انگیزی رو درک کنه؟ وقتی در حال ترک اونجا بودم، یک اتفاق عجیب رو مشاهده کردم. در یکی از آخرین رده های یکی از بازی ها اسم مختصر امیه رو مشاهده کردم. سعی کردم بفهمم این اختصار چه اسمی میتونه باشه. وقتی شب بعد به اونجا رفتم، اتفاق خیره کننده و عجیبی افتاده بود. بر روی جایگاه اول در همه ماشین ها اسم امی حک شده بود. رکوردهای بی‌نظیر و غیر قابل تکرار. بعضی‌ها گفتن وقتی اوگی این اتفاق رو مشاهده کرد، از خشم قرمز شد و دیگه به اونجا برنگشت. او احتمالاً فکر می‌کرد که یک بازیکن عالی و شکست ناپذیر به اونجا اومده. اما صاحب کلوب نیز ناامید شده بود، به این خاطر که بازیکنان خوب کم کم از اونجا می‌رفتن. چه انسانی می‌تونه چنین رکوردهایی رو بزنه؟ تلاش کردن برای اختلاف‌های نزدیک قابل قبول بود، اما این بار رکوردها 6 برابر یا حتی 10 برابر شده بودند. همچنین برای همه نام امی یک معما بود، چون هیچ کس اونو نمی‌شناخت. فقط روز بعد ماشین این رکوردها رو نشون می‌داد و هیچ کس هم نمی‌دونست که چگونه. اما برای من این یک معما نبود. امی شیطون برگشته بود و اونجا پرسه می زد. بالاخره او برای من در نمایشگر بازی نشونه گذاشته بود. برای او خیلی راحت بود تا اسمها رو بالا پایین کنه، حتی از راه دور با اون تکنولوژی خارق‌العاده‌ای که اونها داشتن ممکن بود. با سرعت زیاد به سمت صخره ها دویدم. نفس زنان به ساحل رسیدم با قلبی پر از شور و امید. از صخره ها بالا رفتم و به هر سمت نگاه کردم، اما سفینه امی هیچ جا دیده نمی‌شد. یادم اومد بار قبل مرا هیپنوتیزم کرده بود تا من قلب بالدار روی سنگ رو نبینم. پس این بار هم شروع به جستجو کردم. پیداش کردم، یک قلب با یک کاغذ زیر اون. پیامی از امی. با خودم اینطوری فکر کردم و همینطورم بود، با همون اشتباهات لغوی مخصوص خودش. چه شوری داشتم وقتی میخواستم این نامه رو بخونم. همه چیز دوباره زیبا به نظر میرسید. امی، وینکا. بعد از چند لحظه چیزی در نام منو شگفت زده کرد. در جنگل. به نظرم عجیب اومد، برای اینکه من عادت داشتم روی صخره ها با امی ملاقات کنم. بعدن متوجه شدم که این جا بسیار جای خوبیه، چون در طول روز میتونست بدون دیده شدن سفینه خودش رو به اونجا بیاره. من با خوشحالی به تخت خواب برگشتم، با این فکر که بیشتر از چند ساعت به دیدار دوباره با وینکا نمونده. شروع به فکر کردن در این باره کردم، اما برام خوابیدن دشوار بود با هیجاناتی که بر من هجوم می آورد. در اواخر خوابم بدون دیدن کابوس همیشگی چیزی زیبا در مورد او که البته اهمیت شخصی داشت دیدم. بعد از بیدار شدن بدون خوردن صبحانه یا دوش گرفتن به سمت جنگل دویدم. اما به یاد آوردم که قرار ملاقاتی دارم که امکان داره امی من رو پیش وینکا ببره. پس یک دوش خوب گرفتم و برای اولین بار در عمرم ادکلون زدم، که البته ادکلونی بود که ویکتور چند هفته پیش اونجا جا گذاشته بود. بهترین لباسم رو پوشیدم. آماده ی دویدن به سمت جنگل شدم که مادر بزرگم سر میز با صبحانه ی آماده منتظر ایستاده بود. مادر بزرگم گفت چرا اینقدر خوشحالی و عجله داری جیم؟ نه چیزی نیست، به خاطر هوای خوب امروزه. اوه. برای جلوگیری از سوال بعدی که قاعدتا نمیتونستم جواب بدم، یک قلپ از قهوه خوردم و با ساندویج در دست به بیرون دویدم. جیم و اسرارش. اینو مادر بزرگم با خنده بیان کرد. جنگل کاج زیاد به ساحل نزدیک نبود. من به سمت روستا دویدم، از اتوبان رد شدم و از تپهی پرگیاه عبور کردم. در راه به این فکر کردم که اگر وینکا در سفینه باشد، اما بعد یادم اومد که او گفته بود اول به دنبال من خواهد آمد، بعد به سیاره او خواهیم رفت. بنابراین ذهن خودم رو برای یک سفر کهکشانی آماده می کردم. ابرها پراکنده شدند و دریا از رنگ خاکستری به آبی تغییر رنگ داد. با این فکر که چند لحظه دیگه میتونم با امی باشم و بهتر از اون با وینگا، به قسمت انبوهی از درختان نفوذ کردم و همه جا رو برای یافتنش نگاه کردم و احتمال دادم اون در حال دیدن من بر روی مانیتورشه. اما از اونجایی که من چیزی نمیدیدم ترجیح دادم به قسمت خالی تری برم و منتظر اون بشم. روی چمنها نشسته بودم و با هیجان به این فکر میکردم که الان امی از پشت خواهد آمد و دستش رو چشمام میذاره و میپرسه من کیستم؟ دقایقی بعد وقتی حس کردم کسی از پشت سر به من نزدیک میشه چشمامو بستم. بله، دستان گرم و پرمهر. چشمانم رو دستان گرم و پرمهری پوشوند. اما امی چیزی نگفت. بعد من حس عطر و لرزشی کردم که انتظارشو نداشتم. باعث شد قلبم آرامشی عمیق همراه با احساساتی زیبا رو تجربه کنه. عطر وینکا بود. او اینجا بود. بدون باز کردن چشمانم دستهای کشیده و دوست داشتنی و موهای نرمش رو حس کردم. اون گوشای تیز. روی زانوام نشستم. او اینجا بود. به سمتش برگشتم و خودم رو در چشمان بنفشش با عشقی بیکران مشاهده کردم. به امی فکر نمی کردم. اصلا به چیزی فکر نمی کردم. فکر می کردم ناپدید شدم یا به یک سیاره دیگه رفتم. به یه بعد دیگه، جایی که فقط عمیق‌ترین عشقا می تونن برن و خودم رو در احاطه نیرویی که همه ما رو به پیوند می ده حس کردم. حسی از مستی که توضیح ناپذیر بود. نمیتونستیم صحبت کنیم، احتیاجی هم نبود. نمیتونستیم همدیگر رو بفهمیم چون مترجم نداشتیم. روی چمنها نشستیم. تا زمانی که چشمامون به هم نگاه میکرد نمیتونستیم لبخند نزنیم. لبخندی با شادی که هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونست برامون به ارمغان بیاره. بعد از مدتی ناز و نوازش وقتی به این تجدید دیدار خو گرفتم به یاد آوردم که به دوستمان فکر کنم که کامل از یاد برده بودمش. از وینکو پرسیدم امی کجاست؟ البته بیهوده بود، مترجم رو فراموش کرده بودم. او به من نگاه کرد و گفت شش بیر سر شش بیر سیری یا چیزی شبیه این. تازه یادمان افتاد مترجم لازم داریم و هر دو به خنده افتادیم. برای اولین بار فهمیدم صدای او خیلی عمیق و زیباست. من گفتم من تو رو نمیفهمم وینکا، اما صدای تو برام زیباست. حرف بزن خواهش میکنم. باور داشتم که منظور منو میفهمه چون شروع به صحبت کرد. در این حال من به صدای او گوش میدادم. دوست داشتم برای همیشه چشمامو ببندم و به صدای او که مانند موسیقی از قلبش بود گوش بدم. یک دفعه یه صدایی گفت احساسات ممنوع بسته گناهکارا. امی با خنده اینو گفت. هیکل سفید و دوست داشتنی به سمت ما آمد. به زبان وینکا نیز صحبت کرد. فکر میکنم همون چیزا رو به وینکا گفت. قلبم از دیدن این دوست داشتنی عزیزم میکوبید. من بلند شدم تا به او با عشق خوش آمد بگم، اما متوجه شدم که کمی از قبل کوتاه‌تر شده. یا شاید من در این ماه‌ها زیاد بلند شده بودم. باید برای بغل کردنش کمی خم می شدم. وینکا همونطور روی چمنها نشسته بود. تجدید دیدار گرم و شادی بود. امی در حالی که هدفون رو می‌گذاشت گفت فکر کنم حس خیلی خوبی داری که دیدی از من خیلی بلندتری. درسته جیم؟ گفتم نه امی. باشه، بدم نمیاد. اما تو حس بدی نمی کنی از این موضوع؟ امی گفت نه به اون اندازه‌ای که تو از وینکا خواهی گرفت. متوجه نشدم منظورش چی بود. به وینکا نگاه کردم و چیز عجیبی توجه هم رو جلب نکرد. گفتم وینکا؟ اما من که اونو دیدم، چیز عجیبی وجود نداره. امی گفت وینکا قدش بلند شده. وینکا باهاتو نشون بده. وقتی اون این کارو کرد من یخ زدم، چون ما تو اون لحظه کنار هم نایستاده بودیم، فقط روی چمنها نشسته بودیم. متوجه نشده بودم که او هم بلند شده، اما خیلی بیشتر از من. من فقط تا دماغ اون میرسیدم. حس خیلی بدی کردم، انتظارشو نداشتم. فکر کردم ممکنه او هم شوکه یا ناامید بشه و از دوست داشتن من دست برداره. وقتی او منو بغل کرده بود و میبوسید، سرمو به سمت زمین نگه داشته بودم. خیلی خم شده بود. امی با خنده بچگانه خودش گفت کسانی که فقط به بیرون نگاه میکنن روش یافته نیستن. ظاهر چیزها از نجات پرستی قوه بینایی نشأت میگیره. وینکا گفت نگران نباش جیم، من مثل همیشه تو رو دوست دارم. تو میدونی دوست داشتن ما خیلی فراتر از ظاهر ماست. گفتم آره میدونم، ولی اما باید اینو یک سورپرایز خیلی ناخوشایند برات بوده باشه. وینکا گفت سورپرایز نبود. امی وارد بحث شد. برای اینکه وقتی اومدیم من به اون گفته بودم که تو اندازه وینکا روش نکردی و او گفت که اصلا اهمیتی نداره، اگرچه که من باید تو رو در یک کیسه هم کنم. ها 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 ها. درسته جیم، حتی اگر تو به اندازه انگشت من بودی من از دوست داشتن تو بس دست بر نمی داشتم. اما اختلاف در قد اونقدر نیست که مشکلی برات ایجاد کنه. تازه امی گفته تو حالا حالاها باید رشد کنی. شاید در آینده، البته اگه تو از من بیشتر رشد نکنیم. اما حالا چی؟ تو فکر میکنی فرق زیادی نداریم؟ در حالی که من فقط تا بینی تو میرسم. امی گفت دقیقا تا جایی که موهات به پیشونت میچسته. گفتم اما تو از کجا میدونی؟ گفت تو موهات به هم ریخته است، به همین دلیل به نظر کوتاه در میای. اگه موهاتو به یه طرف بزنی میبینی که من درست میگم. متوجه شدم که درست میگم. یکم خم بودم، خودم راست کردم و دیدم اختلاف اونقدر هم زیاد نیست. وینکا با خوشحالی منو در آغوش کشید. نگاه گرمش به من اطمینان داد که نیازی نیست نگران باشم. من اعتماد به نفسم رو باز یافتم. وینکا رو از کمر به طرف خودم کشیدم و با دیالوگی که از یک فیلم شنیده بودم گفتم درست جیگرم، حتی اگه از تو کوتاه‌تر باشم، من مرد کوچیک تو هم، مراقبم باش. دوتایی خندیدیم. امی هم همینطور. بعد گفتم امیدوارم این مردونگی ما قبل تاریخ رو جدی نگرفته باشی. امی این فقط یه شوخی بود. و گفت میدونم، اما مردونگی با شرایط زندگی قارنشینی معنا پیدا میکنه، جایی که حجم عضله و قد برای بقا نقش مهمی رو بازی میکرد. بنابراین در چنین جهانی ایجاب میکنه که مرد قوی تر و بلندتر از زن باشه به دلیل حفظ امنیت. اما سیاره های شما تقریبا این نوع تفکر رو پشت سر گذاشتن. من احساس کردم امی سیاره و مردمان منو خوب نمیشناسه، جایی که هیکل و عضله هنوز نقش مهمی برای مردم بازی میکنه، مثلا مثل هوش و پول، و دخترها هم عموماً با این موضوع موافقن. وینکا هم گیج شده بود. میانه حرف امی پرسید در کیا ما سواماها در مقابل تریها مورد سلطه واقع شدیم، به این دلیل که اونها از ما قوی ترن. و تو الان میگی که در سیاره من این تفکر از بین رفته؟ در مورد من بله، ولی در میان اکثریت؟ امی گفت هیچ وقت نگذار باور اکثریت تو رو راهنمایی کنه، بلکه بگذار قلب و شعور تو راهنمات باشه. خیلی وقتا مردم از متفاوت بودن میترسن و به همین دلیل افکار دیگران رو تکرار میکنن، یا هنوز خودشون رو در جایگاهی نمیبینن که بگن واقعا به چه چیزی باور دارن. اما در عمق وجودشون ممکنه مثل تو فکر کنن و فقط شنیدن نظر تو رو کم داشته باشن تا نظرشون رو تقویت کنن و بعد از اون از تو حمایت میکنن. سخنان امی جذاب بود. او به توضیحش ادامه داد و اگر تو ایده خوبی برای همه داشته باشی و شجاعت بیان اونو نداشته باشی، اون ایده هیچ وقت و هیچگاه پخش نخواهد شد، هیچگاه به واقعیت تبدیل نخواهد شد و همه چیز از دست خواهد رفت، فقط به خاطر ترس تو. اینو در حالی که به ما خیره شده بود و لبخند بر لب داشت بیان میکرد. به علاوه تو هیچگاه نخواهی فهمید که تو تنها کسی نبودی که این گونه فکر میکردی. به نظرم تو درست میگی امی، اما تا حدودی. چون از وقتی من با تو ملاقات کردم و از اوفیر و دنیاهای پیشرفته دیگه دیدن کردیم، این به نظر ظالمانه و نامعقول می اومد که این سیاره اینقدر در عذابه، در حالی که همه چیز میتونه با یک نیت خوب حل بشه. اما حالا من متوجه شدم که این ایده ساده از من یک انسان دیوانه ساخته. بنابراین من هم تصمیم گرفتم دیگه راجع به این موضوع با هیچ کس صحبت نکنم. و این در مورد خیلی ایده های دیگه صدق میکنه. به همین دلیل سعی کردم که دیگه دهانم رو ببندم و مثل دیگران فکر و رفتار نکنم. هرچند که درست نباشه و هرچند منو آزار بده. امی گفت: متوجه هستم جیم. اگر همه ما مثل تو رفتار کنیم و احساسات واقعی من رو خفه کنیم، فکر میکنی که تو تنها کسی هستی که متفاوت فکر میکنه؟ و از این که مورد قضاوت و تحقیر قرار بگیری میترسی؟ گفتم: آخه اونا منو مورد حمله قرار میدن. امی خندید و ادامه داد: برخلاف اون چیزی که به نظر میاد، من پیشنهاد میکنم که هر بار که میتونی تلاش کنی خودت باشی. نظر خودتو با آرامش و احترام بدون حمله به کسی ابراز کن. احساسات خودتو وقتی افکارت با خرد حاصل از عشق روشن شده بیان کن و از نتیجه غافلگیر کننده اون خودت غافلگیر میشی که چه تعداد زیادی از مردم با تو موافقت خواهند کرد، به این خاطر که دنیای ما در حال تغییره. اما هنوز این موضوع برام بیشتر یک نظریه تا حقیقت. درسته، اما اگه من هر چیزی رو که فکر میکنم و بیان کنم، نه، من نمیخوام شهید بشم امی، من دوست ندارم رنج بکشم. امی گو: اتفاقی که میفته اینه که تو تغییری که در حال وقوع است رو نادیده میگیری. امروز روح‌های زیادی ترجیح میدن که در توافق با چیزی که طبیعی و حقیقی زندگی کنن. بینکا سرشار از شوک بود. بینکا گفت: من فکر نمی‌کنم مردم خیلی تغییر کرده باشند امی. در سیاره من همه تقریبا شبیه هم زندگی می‌کنند، پیر و جوان. مردم خوب وجود دارند، اما عموماً سطحی‌نگری، نفس پرستی و مادی‌گرایی غالبه. مطمئن نیستم که در مورد زمین هم همین صادق باشه جیم. همینطوره وینکا، زمینم همینجوره. امی سرفه عمیقی کرد، خندید و گفت: اونها کم و بیش مجبورن به همون گونه که سیستم قدیمی حاکم و سیاره شما بر اونها تحمیل کرده عمل کنن. سیستمی که ارزش زیادی برای انسان یا به طور کلی زندگی قائل نیست. این سیستم ها بر اساس عشق نیستند، بر اساس مادن. و هر چیز که بر اساس عشق نباشه نمیتونه تولید شادی کنه. اکثریت انسانها خوشحال نیستن و بر این باورن که این سبک زندگی اجتناب ناپذیره و حرفی نمیزنن. این همون دلیلیه که چرا تغییری رخ نمیده، یا بهتره بگیم رخ نداده، چون الان در حال دگرگون شدنی. خیلی شروع به تغییر کردن و این موضوع در جو کره زمین احساس میشه. شما باید به این حرکت مثبت بپیوندید تا به اون قدرت ببخشید. فراموش نکنید که از خوبی محافظت کنید. زندگی همین مراقبت کردن از خودتونه. تمام حرفایی رو که به ما زد به طور کامل بیاد نمیارم، اما در آخر ما رو متقاعد کرد که از این به بعد بیشتر خودمان باشیم و افکار و احساساتمان را پنهان نکنیم، نه فقط تو کتابمون. اما با خشم نسبت به دنیا زندگی نکنید بچه ها. این رو با خنده گفت. فقط به قسمت تاریک زندگی نگاه نکنید، چون فراوانی سایه ها نسبت به نور بسیار کمتره. ما به اطرافمون نگاه کردیم. روشنایی اون صبح تابستونی در جنگل به ما فهمون که امی درست میگه. نباید فقط به نکات منفی توجه داشت، چون مثبت‌ها خیلی بیشترن. باد خنکی همراه با بوی گل‌ها، کاج و اوکالیپتوس ما رو نوازش کرد. امی روی چمن‌ها لم داد. ما هم همین کارو کردیم. می‌بینم از اینکه دوباره همدیگر رو دیدین خیلی خوشحالین، درسته؟ خیلی. پس متوجه شدین بار قبل در زمان خداحافظی به اون همه نمایش درام در سفینه من احتیاجی نبود، درسته؟ ما با خجالت به هم نگاه کردیم. همی راست میگفت. ما نباید اونقدر یاغیگری میکردیم تا از جداییمون جلوگیری کنیم. ما دوباره با هم بودیم. حالا گذشته مثل یک رویای قدیمی بود. بله درسته، ما احمق بودیم. آفرین، خوشحالم که متوجه شدیم. پس شما این بار موقع خدافزی هیچ کار زشتی نمی کنیم. چی؟ همین امروز جدا میشیم؟ ما فریاد زدیم و همدیگه رو بغل کردیم. در همین حال او در حال خندیدن بود. آه، دوباره نمایش به درد نخوره دل بستگی. حرفای اون باعث شد من متوجه بشم که کار ما نمایش به درد نخور نبود، بلکه یک عشق حقیقی بود. به نظرم ظالمانه می اومد که فقط چند ساعت در سال می تونستیم با هم باشیم. می خواستم این موضوع رو بیان کنم، اما وینکا قبل از من همین حرف رو ابراز کرد. عشق کهنه نمیشه امی، مخصوصا در مورد همزادهایی مثل ما. برای همین اونقدر جدایی برامون درد آوره. امی گفت بله به شما حق میدم بچه ها، جدایی براتون دردآوره چون هنوز یاد نگرفتین از ملاقات ورای بدن فیزیکی لذت ببری. چقدر خجالت آوره. حرفای او باعث شد بیاد بیارم که همیشه این کارو درونم احساس میکنم و بسیاری از شبها تصور میکنم که در کنار هم هستیم. این نزدیکی‌های ذهنی گاهی اوقات اونقدر حقیقی‌اند که گویی واقعا با هم هستیم. من این موضوع رو به عمی گفتم و وینکا همونو تایید کرد که برای اون نیز چنین اتفاقی رخ داده. عمی گفت شماها واقعا با هم بودین، نه با بدن فیزیکی بلکه با روح خودتون. من گفتم قطعا، ولی این دوتا یکی نیستن. و اون گفت عشق واقعی به روح مربوطه نه به بدن. به همین دلیل احساساتی که به بدن وابسته هستن زود گذرن. کمی چین و چرو، کمی وزن اضافه و دیگه عشقی نخواهد بود. این عشق نیست، این یک کشش مغناطیس وابسته به بیرونه، بدون عمق و درک، بدون عمق و قدرت. اما برای عشق واقعی بدن و ظاهر وجود خارجی نداره، اصلا وجود نداره، نه سنی نه هیکلی، ارتباط روح با روح. عشق انرژیه که به وسیله شخصی دیگه برمیخیزه و این انرژی مجموع تمام چیزیه که فرد رو از درون تشکیل داده. برای چنین احساسی هیچ فاصله و زمانی وجود نداره. این عشق با مرگ از میان نخواهد رفت. وینکا با چشمانی پر از عشق به من نگاه کرد. ما میدونستیم امی در مورد عشقی که ما رو پیوند داده صحبت میکنه. ما دوباره همدیگر رو بغل کردیم و دوباره به بیزمانی و بیمکانی وارد شدیم که باعث شد بقیه دنیا رو فراموش کنیم. نمیدونم چه مقدار گذشته بود که امی با گلایه گفت باید بگم این قسمت از نمایش به درد نخورتون یه مقدار طولانی تر شد. حرف امی باعث شد با خجالت به لحظه حال برگردی، اما با وجود لبخند زیرکانهی که بر لب داشت نمیتونست احساسشو در چشماش پنهون کنه. درسته جیم. در حالی که افکار منو خونده بود گفت این نمایش به درد نخور احساسات ارتعاشات چنان زیادی ایجاد میکنه که میتونی یک درخت خشک رو زنده کنه. ها 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 ها. ناگهان متوجه شدیم تعداد زیادی پروانه رنگی در حال پرواز در اطراف هم. و آیا متوجه شدی که پرنده ها هم با شادی بیشتری در حال ترانه سرایی هستن جیم؟ دقت کردم و متوجه شدم راست میگه. انگار کل جنگل به خاطر شادی ما تو هر حال خوندن و رقصیدن بودن. پرنده ها، حشرات، گل ها. البته خوشحالی ما منشأ اتفاق بود. چقدر شگفت انگیزه. ما با حیرت این همهمه شاد که اطرافمون رو در بر گرفته بود و مشاهده می کردیم. این ارتعاش بالاییه که شما از خودتون ساطع می کنیم. این موجودات همه می دونن که عشق انرژی بسیار بالایی در کهکشانه. پس شما کسانی هستین که این موزیک و این رقص زیبا رو به وجود آوردین. وینکا گفت پس عشق لذت رو تولید و جذب میکنه؟ همی گفت قطعا. همه موجودات به سمت منشأ خودشون گرایش دارن. عشق کیهانی. تمام چیزی که وجود داره همینه. و به همین دلیل متضاد عشق فاصله رو به وجود میاره. چیزی که من میفهمم اینه که افراد ناسازگار و بدخلق عشق ساطع نمی کنند. چون اونا نمیتونن یا نمیخوان که قلبشون رو به روی عشق باز کنن. خب بیاین به سمت سفینه بریم.
امی اینو گفت و شروع به دستکاری کنترل از راه دور سفینه کرد.